من تو این چند روز صدا و سیما صادقانه هر آنچه که در اختیارش گذاشته میشد از مسئولین همون رو منعکس میکرد.
بله.
امروز ممکنه جامعه به صدا و سیما بگن تو دو سه روز به ما دروغ گفتی، اصل مطلب رو نگفتی، در حالی که واقعا این گونه نبوده. و من میخوام نحوه برخورد معقول با این حادثه رو در آخر صحبتام از یکی از عزیزانی که در این حادثه دو عزیزش رو از دست داده و داغ داره اون رو در واقع بگم، شاید دوستان هم شنیده باشن یا احیانا دیده باشن.
بله.
یک خانم بزرگواری که در این حادثه هم دامادش رو از دست داده هم دخترش رو.
بله.
این پیام رو تو فضای مجازی منتشر کرده که من خودم تو این حادثه دو تا عزیز از دست دادم، دو تا جوان از دست دادم، هم داماد هم دخترم رو.
بله.
ولی تو این فضا به جای اینکه بیایم و شروع کنیم اتهام زنی یا آلوده کردن فضا تو فضای مجازی یا خراب کردن یا بین مردم و دولت رو به هم زدن، الان صبر کنیم تا نتیجه تحقیقات معلوم بشه. الان به جای نفرت پراکنی، به جای اینکه بعضیا تو شبکه ها از خارج از مرزها میگن بیایید تجمع، و این تجمع یعنی همون اتفاقاتی که ما توی یکی دو ماه پیش اون حوادث بسیار تلخی که شاهدش بودیم، دوباره بعضیا میخوان از همین اتفاق تلخ سوء استفاده کنن و اونچنان حوادث تلخ آبان ماه برای اون رقب بزنن. که یه داغدار تو این مسئله اینقدر فهم، اینقدر در بزرگواری داره و میاد میگه در این اینکه داغدارم، به جای تهمت زدن، به جای در واقع ایجاد شکاف و اختلاف و دوئیت و نفرت پراکنی، صبر میکنیم تا مسئله مشخص بشه و به صورت قانونی و در واقع دقیق انتهای کار مشخص بشه. این نحوه رفتار تو این فضا بسیار قابل تقدیر، قابل ستایش از یک فرد داغدار که عزیزانشو در این حادثه از دست داده.
بله.
اون رشد پاسخگویی و مسئولیتی رو که فرمانده نیروی هوا فضای سپاه داشتن و نشون دادن و خودشون رو در برابر هر مجازاتی، هر بحث قانونی کاملا مطیع دونستن، این قابل ستایشه. و اون قسمت‌های حقوقیش رو هم که عرض کردیم، مطالبه است که تا آخرین با همون صداقتی که امروز مطرح شد تا انتهای این پرونده مطرح بشه، علنی و شفاف، تا خدای نکرده خدشه‌ای به اعتماد دو جانبه مردم و نظام وارد نشه.
بسیار. یه نکته رو شما خیلی دقیق و شفاف بهش پرداختید و ضروری هم بود، آن هم آنچه که به واقع اتفاق افتاده و به لحاظ حقوقی باید پیگیری بشه و این حق همه خانواده های داغداری است که عزیزانشون رو در این اتفاق از دست دادن. اما میخوایم از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه بکنیم، اگرچه زمانمون هم محدوده، در یک دقیقه خواهش میکنم آقای دکتر کوشکی بفرمایید. در این فضایی که الان ما درش قرار داریم به لحاظ بین المللی، برحال لزوم همبستگی ملی و پاسداشت خدماتی که رشید مردانی همچون سردار حاجی زاده در طول دوران دفاع مقدس داشتند و درک اون سختی مسئولیت این مردان همیشه در صحنه چقدر بیش از گذشته احساس میشه؟ من خواهش میکنم خیلی کوتاه، در 30 ثانیه الی یک دقیقه.
من از همین نکته ای رو که اون مادر بزرگواری که در این حادثه داغدار بود، ایشون گفته بود من احترامم رو به سپاه از دست نمیدم، من احترامم رو به رهبری از دست نمیدم.
به نظرم همینقدر کافیه.
بله. و فکر میکنم وقتی یه مادر داغداری که در این حادثه عزیز از دست داده، دو تا عزیز، اینگونه مراقب هست که از مسیر انسانیت و اخلاق خارج نشه، این الگو برای همه ما میتونه باشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. شبتون بخیر و خدا نگهدار. میزنده باشید. در خصوص رفتار جوانمردانه و فداکارانه فرمانده سلحشور هوافضای سپاه در پذیرش مسئولیت حادثه انفجار هواپیمای اوکراینی گفتگو کردم با دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. رئیس قوه قضاییه در دستوری به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن اعلام تسلیت مجدد به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی بر جمع‌آوری مستندات و نیز اقدامات قضایی مربوط به این حادثه تاکید کرد. آقای رئیسی در دستوری به آقای بهرامی رئیس محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد سازمان قضایی نیروهای مسلح در اسرع وقت با دریافت و جمع‌آوری مستندات مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ توضیح از مقامات مسئول مطلع نسبت به شناسایی واقعیت قضایی مقصرین بروز این حادثه ناگوار اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی و نتیجه را به صورت مستمر به این جانب منعکس کنند. ساعت 19:35 دعوت میکنم همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
امروز آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و با هدف دستیابی به مقاصدش به کشورها هجوم برده و به تروریسم دولتی که بدون شک پایه و اساس گروهک ها و جریانات تروریستی رو هم تشکیل میده اعتبار بخشیده. آمریکا در شرایط اقدام به ترور فرمانده ارشد سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و هیئت ایرانی همراهش در کشور عراق کرده که هیچ نوع درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود نداشت و از این رو جامعه جهانی شاهد یک نمونه بدی از تروریسم توسط یک دولت قانونی در عرصه بین الملل بود. در این خصوص میخوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر یدالله عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر عسکری سلام، شما شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر عسکری، اراده ایران در پاسخ به جنایت آمریکا رو میشه کور کردن ایده مشروعیت یافتن تروریسم دولتی به مثابه یک رویه بین المللی قلمداد کرد، از اونجایی که به هر حال آمریکا در مقاطع مختلف جنایت‌های خودش رو به هر حال با یک وجهه مثبت و منطقی جلوه داده، ایران با این پاسخی که داد مانع از این مشروعیت بخشیدن به این اتفاق شد. اون چیزی که در ماجرای سردار حاج قاسم سلیمانی شاهد اون بودیم تروریسم دولتی آمریکا بود، اما این تروریسم آشکار از چه نظر و از چه چیزی حکایت میکنه؟
بله، عرضم به حضور شما که خب تروریسم مستلزمی که یک جرم بین المللی است. بله. جرم بین المللی شناخته شده است که تقریبا در حتی در قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم به عنوان یک جرم قابل تعقیب و مجازات هست.
بله.
جرم رو علی القاعده به جرم تروریستی دولتی و غیر دولتی تقسیم میکنن. تفاوت این دو در مجری آن هست، به این معنا که طراح و مجری اعمال تروریستی غیر دولتی معمولا افراد، گروه ها و یا جناح ها و احزاب هستند، ولی در تروریسم غیر دولتی طراحی و اجرا توسط دولت خاصی صورت میگیره.
بله.
همین اعمال تروریستی دولت ها هم ممکنه به دو صورت صورت بگیره، گاهی اوقات به صورت مستقیم هست، مثل همین اتفاق بسیار وحشتناکی که در ترور شهید قاسم سلیمانی اتفاق افتاد.
بله.
برها با دستور شخص رئیس جمهور یک کشور و عوامل مجریان اتفاق افتاد که سابقه نداره در تاریخ. معمولا یک چنین اتفاقی رئیس جمهور یک کشور مستقیما دستور ترور یک فرمانده نظامی کشور دیگری رو اون هم در کشور سالس صادر کرده باشین در تاریخ سابقه نداره چنین اقدامی. این یک ترور مستقیم دولتی توسط دولت آمریکا بود.
بله.
خب تروریست دولتی به صورت غیر مستقیمش هم هست.
بله.
که معمولا به صورت کمک‌های مالی، کمک‌های تسلیحاتی، کمک‌های تبلیغاتی به گروه‌ها و کسانی که تحت به اصطلاح حمایت معنوی کشورها قرار می‌گیرن، که اگر بنده بخوام مصداقش رو اینجا مثال بزنم، مثل همین گروه های طالبان، گروه های تروریستی داعش و حتی گروه تروریستی مجاهدین به صلاح خلق که همون منافقین باشن، که اینها در واقع اعمال تروریستی رو این گروه ها انجام میدن، ولی این گروه ها تحت حمایت کیا هستن؟ خیلی از دولت ها از جمله دولت آمریکا که مستقیما این گروه ها رو تحت حمایت خودشون قرار میدن. این هم یک نوع تروریستی دولتی است، ولی به صورت غیر مستقیمش. خب تروریست هم داری که عرض کردم در حقوق بین الملل، هم جرم بین المللی و هم جرم داخلی قالب کشورها هست که این رو به اصطلاح قابل تعقیب هست. اقدامی که دولت آمریکا، شخص رئیس جمهور آمریکا و با اون عواملی که در عراق مستقر بودن انجام دادن، هم از نظر تجاوز به یک کشور که به هر حال نقض حاکمیت دولت عراق بود، این هم یک جرم تجاوز هست که در دیوان بین المللی کیفری به نظر من قابل تعقیب هست و قابل پیگیری هست این موضوع.
بله.
از جهت دیگه این جرم چون یک جرم شناخته شده خیلی از کشورها هم هست، ما در حقوق بین الملل یک اصلی داریم تحت عنوان اصل فرا صلاحیت سراسرزمینی دادگاه‌های داخلی.
بله.
به این معنا که دادگاه‌های داخلی کشورها نسبت به جرائم بین المللی صلاحیت فراسرزمینی دارن.
بله.
یعنی دادگاه‌های داخلی مخصوصا در این قضیه که اتفاق افتاد، هم دادگاه‌های ایران و هم دادگاه‌های عراق این صلاحیت رو دارن که علیه شخص ترامپ و علیه اون عواملی که هنوزم تو عراق مستقرن، احتمالاً اون عواملی که اجرا کردن مجریان این عملیات تروریستی،
بله،
مجرمن و هم از طریق دادگاه عراق و هم از طریق دادگاه ایران قابل تعقیبن و به نظر من باید پرونده جنایی برای اینها تشکیل داد. اصل دیگه ای داریم در حقوق بین الملل که میگن اصل محاکمه یا مسترد بکن، برحال یا جرم بین المللی نباید بی مکافات بمونه، مجرم بین المللی نباید رها باشه و بی مجازات بمونه. لذا اگر مجرم در یک کشوری پیدا شد، یا اون کشور خودش باید مجرم رو تحت تعقیب قرار بده، یا کشور دیگری که پرونده جنایی تشکیل داده به اون کشور زینف مسترد بکنن. این اصل، این هم از اصول شناخته شده حقوق بین الملل هست.
بله.
که من الان فکر میکنم واقعا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های بین المللی، فشارهای سیاسی، اقدام از طریق دیوان بین الملل کیفری، حقیقت مطلب تو این موضوع به نظر من خیلی کار جدی صورت نگرفت و باید این اقدام صورت بگیره. ما هم از دولت عراق باید بخوایم که دادگاه عراق این پرونده رو، پرونده جنایی رو تشکیل بدن، شخص ترام و افرادی که اونجا مجری این عملیات بودن، اینها به عنوان مجرم قابل تعقیبن.
بله.
و اگر هم اراده‌ای برای تعقیب نداشته باشن، دولت ایران همین امروز باید این پرونده در دادگاه ایران تشکیل بشه، تقاضای استرداد بکنن. ما روابط استرداد هم داریم با این کشورها.
بله.
و اگرم روابطی نباشه، از کدام اون اصل یا محاکمه کن یا مستلط کن یک اصلی است که بین همه کشورها حاکمه. لذا وظیفه دارن این مجرمینی که الان اصلا شناسایی بکنن به مقامات قضا ایران تحویل بدن. هیچ تردیدی در جرم بودن این اقدامی که دولت ترامپ و شخص رئیس جمهور ترامپ انجام داد وجود نداره. تقریبا میشه گفت بل اتفاق حقوق‌دانان بین المللی بر این صحه میگذارن که این اقدام آقای ترامپ و این عملیاتی که نسبت به شهید بزرگوار ما در بغداد صورت گرفت اقدام تروریستی است و قابل تعقیب از طریق هم مجامع بین المللی هم دادگاه‌های داخلی.
بسیار. توضیحات شما خیلی کامل و جامع بود. اما نکته ای که شاید حائز اهمیت باشه این که این ایستادگی جمهوری اسلامی ایران و پاسخ به جنایت آمریکا چقدر میتونه ایده مشروعیت پیدا کردن تروریسم دولتی رو خونسا بکنه و اون رو از حالت یک رویه بین المللی قانونی خارج بکنه.
بله. من اقدام دولت ایران در پاسخ به این عملیات رو، این اقدام تروریستی رو به عنوان حق دفاع مشروع تلقی میکنم.
بله.
که قطعا این حق دفاع مشروع به منظره نفی اقدام تروریستی، نفی به اصطلاح تروریسم دولتی است. و این البته نیاز نداره که ما بگیم حتما از این طریق باید نفی بشود.
بله.
اساسا تروریسم منفور هست در جامعه بین الملل. تروریسم دولتی به مراتب منفورتر هست و تروریست دولتی مستقیم به صورت مستقیمش که اصلا نشده در تاریخ، هم شاید سابقه این چنین نداشته باشه که یک رئیس جمهوری، ببینید علت این که پنتاگون ابتدا بیانیه میده که و به دستور شخص رئیس جمهور به اصطلاح این اقدام رو انجام داده، پنتاگون آگاه بود که یک اقدام بسیار غیرقانونی و وحشتناکی رو مرتکب شده. لذا پنتاگون اومد فوری منتسب کرد به رئیس جمهورشون که بله، این به دستور شخص رئیس جمهور انجام شده است.
بسیار.
و الان میتونه انجام بده و حتی خیلی وقت‌ها عملیاتی انجام میدن، اقداماتی انجام میدن و من نیاز ندارم بگویم در فلان قضیه شخص رئیس جمهور دستور داد. اینی که اولین بیانیه پنتاگون حاکی از این بود که به دستور شخص رئیس جمهور این کار انجام دادن، خود این دلیل بر اینه که این اقدام بسیار وقیح و ناپسند بود و لذا هیچ کسی نیست که این عمل رو تایید بکنه، کما اینکه الحمدلله تو مجامع بین‌المللی جای مختلف به جز تعداد کشورهایی که واقعا هنوز به واقعیت‌ها آگاه نیستن و هرچند خودشون میدونن ولی حقیقت رو میپوشونن، غالبه یا غالب کشورهای جهان، غالب مجامع بین‌المللی اقدام رو هم تروریستی تلقی کردن و هم محکوم کردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، شب بخیر، خدا نگهدار.
در خصوص اراده ایران در پاسخ به جنایات آمریکا گفتگو کردم با دکتر یدالله عسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه. و 45 دقیقه است بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو شنیدید.
ایران بدون خط خوردگی.
همطور که در خبرها اشاره شد، در پی نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافر برای اوکراینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با ابراز همدردی عمیق و مجدد با خانواده های داغدار ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل رو مأمور پیگیری کوتاهی یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین حادثه‌ای کرده. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد علی پورموسوی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر پورموسوی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب آقای عبیری و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر پورموسوی، با توجه به ابعاد و زوایای این خطا، به هر حال الان وظیفه مهم مسئولین در این برهه حساس چیه و اولویت دستگاه مربوط با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری چی باید باشه؟
بله، ببینید، پیام حضرت آقا دو سه تا موضوع جدی توش هست که باید بهش توجه بشه. یکی این است که ایشون میگن که من اون تعلم بیشتری از اون روزی که ایشون عزای عمومی اعلام کردن به تناسب این حادثه بسیار غم‌انگیز و تعلم‌بار، میگه الان تعلم بیشتری پیدا کردم راجع به این موضوع، که نشون میده که یا داره مطرح میکنه که اینی که به این صورت اینها پرپر شدن و به شهادت رسیدن، باید غم بیشتری ما نسبت به این موضوع ابراز بکنیم و ناراحتی و تعلم ما قاعدتا بیشتر. بعدیشون توی بحث بعدیشون میگوین که ستاد نیروهای مسلح تو بحث جدی داره. این است که این بحث هم تقصیر هم قصور. یعنی اگر کسی توی این موضوع، ببخشید، اگر کسی در این باب، در این موضوع تقصیری داشته باشه، این باید رسیدگی بشه.
بله.
که پروتکل های خودشون داره، بحث های حقوقی خودشون داره، باید بررسی بکنن که چرا این خطا اتفاق افتاده و این بحث متاسفانه به وجود اومده. مطلب بعدی بحث قصور است. چی تقصیر است؟ ببخشید، یعنی اگر کسی در این باب تقصیری هم داشته است، این باید به صورت جدی بررسی بشه و باهاش برخورد بشه، که اون هم مباحث قضایی و حقوقی خودش رو داره که باید توی اون بحثای حقوقی خودش اتفاق بیفته توی دائره قضایی نیروهای مسلح. بعد ایشون میگوید که به صورت جدی برید بررسی بکنید که من بعد این خطا، حالا هر نوعش، چه قصورش چه تقصیرش، مجدداً اتفاق نیفته. که این حالا دیگه بحثای فنی الکترونیک داره که باید متخصصین روی این قضیه کار بکنن و هم تمرین ها و کارهایی که باید انجام بدن که این اتفاق در آینده نیفته. مثلا بحثایی بکنیم راجع به نمیدونم بحث آدم هایی که پشت این سیستم ها توی اون حالت فشار روانی و استرس هستن توی موقع عملیات و اینها آماده باش ها. این بحثای انسانیش باید یه جوری رفتار بشه، تمریناتی اتفاق بیفته که این فضا به حد اقل خودش برسه و این فشار در به قول معروف سطح معقول قابل تحمل برای یک فرد نظامی باشه، که ما در آینده که انشالله هیچ وقت پیش نیاد دیگه از این خطاها چه در مورد این حادثه بزرگ و حتی حوادث کوچک هم نداشته باشیم
انشالله. یه نکته ای رو شما به درستی بهش اشاره کردین که حالا یه قصوری صورت گرفته، این قصور کاملا هم سهوی و در شرایط بحرانی کشور رخ داده و حالا ما همچنان هم در شرایط آماده باش کامل هستیم در برابر به هر حال دشمنی ها و ماجراجویی های آمریکا، و این نکته است که رهبر معظم انقلاب هم بهش تاکید کردن که مراقب باشید که در شرایط این چنینی این خطا دوباره اتفاق نیفته. لزوم برخورد با قاصرین که رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردن و در بیانیه رسمی ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه رئیس جمهور هم به اون تصریح شده در شرایط کنونی شامل چه محورهایی است، چه بخشهایی است؟
ببینید اینا معمولا توی سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح خودش بحثای خودش رو داره. الان اون اتفاقات افتاده، یعنی بله. مثلا بعضیا فکر میکنن که حالا مثلا که این پیام حضرت آقا مطرح شده یا صحبت‌های فرمانده محترم
هوافضای
سپاه مطرح شده، نه این روالی داره و اون روال من خیلی به این بحث ها دقیقا آشنا نیستم، منتها یه آشنایی زمینی دارم. این اتفاقات افتاده، آدم هایی که توی این قضیه بوده مجموعا چون رده های مختلفش الان دارن پاسخگویی میکنن به این موضوع و خودش یه روال بسیار جدی و سنگینی داره که من فکر میکنم که از روزای قبل این اتفاق افتاده و این کار داره انجام میشه. من توی صحبت‌های فرمانده ارجمند هوافضای سپاه هم دیدم که ایشون اشاره‌ای میکرد که اونی که این چنین بوده الان در حال پاسخگویی و اینها.
بسیار
ممنون. من یه نکته اینجا به اون بحث شما اضافه بکنم.
کوتاه بفرمایید. ممنونم.
آره من کوتاه هم میگم. من این رو گفته باشم. ببینید گاهی وقتا میگن خطای انسانی. خطای انسانی واقعیتش این است که به دلیل توی اون زمان به دلیل تهدیداتی که دشمن داشته، فشار روانی که روشون بوده، استرسی که حاکم بر این کسی که این اپراتور دستگاه است یا کسی است که فرمانده اون قبضه بوده، حالا من نمیدونم به لحاظ نظامی چیست، آره این تحت اون فشار بوده، خطای انسانی که اتفاق بوده. اگه خلبان هم خطایی انجام بده که هواپیما دچار سانحه بشه اونم ما بهش میگیم خطای انسانی. یعنی واقعیت امر این است که مثل رانندهی که خوابش میبره، خلبانی که کار خارج از قاعده و روالی انجام میده و خیلی چیزایی دیگه وجود داره که این چنین است. یه نکته دیگه هم وجود داره که یک مقدار من شنیدم که راجع به این
ما زمانمون بحث خیلی محدود های دکتر
باشه، من اگر وقتی بود بعدا میخواستم راجع به اطلاع رسانی این موضوع یه نکته بگم
در 30 ثانیه اگر امکانش هست.
بحثم اینه که راجع به اطلاع رسانی معمولا من دیدم تلویزیون رو هم میدیدم مردم ایراد داشتند و نگرانی داشتن که درسته این ایراد درسته و وارده و باید بهش رسیدگی بشه.
متشکر.
ولی این رو هم دقت بکنید که هنوز ما بعد از اون ترور سپهبد ارجمند شهیدمون جناب سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی، و زدن مغز به قول معروف قدرت امریکا در عراق توسط نیروهای سپاه، ما هنوز توی تنش پاسخگویی اونها هنوز هم هستیم. قاعدتا اگر این اتفاق هم افتاده به دلیل این بوده که توی اون فضا
فشارها همچنان
تهدیدات رو کمتر بکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ببخشید، خدا
زنده بشید، خدا نگهدار. در خصوص همدردی رهبر معظم انقلاب با جان باختگان حادثه انفجار هواپیمای اوکراینی و دستور قاطع معظم الله بر بررسی دقیق قصور گفتگو کردم با دکتر محمد علی پور موسوی، تحلیلگر مسائل سیاسی. ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه خودش از کشورهای باقی مونده در توافق هسته‌ای برجام خواسته بود که از این توافق خارج بشن، اما با رد درخواستش از سوی انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین مواجه شد. این موضوع رو بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر مهرابی، آیا توافق هسته‌ای کارایی و تعادل منافع طرفین رو به خوبی نشون داده که اعضای برجام از اون حمایت کردن؟
اونچه که مشخصه، خب این قرارداد 5 به علاوه 1 بود. 5 قدرت اتمی به اضافه آلمان که قدرت ناتویی و قدرت وتویی سازمان ملل نیست و به عنوان کشور تاثیرگذار، 6 تا کشور با جمهوری اسلامی مذاکرات فشرده‌ای داشتن و به توافق لازم رسیدن. حالا اگر ایالات متحده آمریکا رضایتش جلب نشده، همین سوال اتفاقا روسیه داشت و چین، که اگر آمریکایی‌ها ادعا میکنن که در برجام، که خود اونها در دوره اوباما تاکید داشتن که این برجام کارآمده و اون رو به شورای امنیت و سازمان ملل هم ارجاع دادیم و مبتنی به اون قطعنامه صادر شد، اگر آمریکا ناراضی است، آمریکا بیاید دلایل خودش رو بگوید در بازگشت به برجام. چون آمریکا فازهای مختلفی رو شروع کرد، فاز اول این بود که خودش خارج شد، فاز دوم این بود که تحریم‌ها رو شروع کرد، فاز سوم این هستش که با توجه به عدم رسیدن به اهدافش، این فاز سوم رو دنبال میکنه و میخواهد از طریق کسانی که در یک کشورهایی که در برجام هستن و خروج اونها فشار رو بیشتر کند که این راه هم به مانند دورهای قبلی، هم خروجش هم تحریمایی که داره، خیلی مطلوب و نتیجه بخش نیست و طبعا ترامپ باید در این که کشورهای دیگر رو وادار به این قضیه بکنه، فکر کنم یه گام چهارم هم بعدشون برداره، یعنی باید حتما روسیه، چین، آلمان، انگلستان و فرانسه هم تحریم بکنه. والا جناب حبیبی که اونها بعد از اون فشار، یعنی فکر می‌کنم این یعنی مدرک دیوانه شده، یعنی دیوانگی کاملا در وجنات و گفتار حرکاتش. بله در خدمتم.
زنده باشید. و این که واکنش آمریکا فکر می‌کنید به این صراحت رد درخواستش چی باشه؟ با ترجمه که شما اشاره کردین این دیگه دیوانه شده.
چیزی که مشخصه این است که برجام مرتبط خود آمریکا بود.
بله.
اتفاقا اون موقع که این تصویب شد، خود جان کری، اوباما یا مسئول سیاست‌گذاری آمریکا روی این قضیه کاملا تمرکز داشتن و اون رو مطلوب به فایده دونستن. این نکته. نکته دوم این است که اساساً در برجام قرار بود که جمهوری اسلامی ایران منافع حاصل از برجام رو داشته باشه و در حوزه‌ای که قبلا بارها هم اشاره شده بود که ما غیر متعارف به هسته‌ای نگاه نمی‌کنیم، ما این بادرسی‌ها و غیر متعارف نگاهی کردن به هسته‌ای رو تثبیت بکنیم. واقعا مشخص ترامپ ببینید یه نکته اساساً، چقدر وقت در خدمت شما باشیم؟
حدود 1 دقیقه.
ترامپ اساساً در مقابل جمهوری اسلامی ایران و اون به عبارت کره انتخاباتی اینا که در برابر اوباما داشته، همه اینا جمع شده و استنباطش این بود که اگر بتواند در حوزه برجام این قرارداد رو بشکنه و خودش صاحب میز مذاکره بشود، حتما دوره دومش رو تمدید خواهد کرد و در ایالات متحده چهره ماندگار خواهد شد. که البته این دیوانگی آقای ترامپ و عدم به عبارتی برخورد منطقی و اگوسنتریک شدنش، خود ستای سیاسی پیدا کردنش، همه اینا دست به دست هم داده و وضعیت ترامپ در برخورد با جمهوری اسلامی ایران نتیجه حاصلش نشده. الان همونطوری هم که عرض کردم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، دست به دامن سایر کشورها میشود که مگر در اون منافع استراتژیک اینها بیایند و کمکی رو به ایالات متحده انجام بدن، که برخی از این کشورها نظیر روسیه و چین بارها گفتن که ما زبان ترامپ رو نمیفهمیم و باید مترجم بیاد به عبارت ترجمه بکنه زبان ایشون رو از این حالت دیوانگی.
و آقای دکتر مهرابی، اصلا اتفاقا اگر ایشون باقی میموند و ادامه میداد برجام رو و به تعهداتی که آمریکا در برجام داده بود پایبند میبود، وجاهت قانونی بیشتری پیدا میکرد تا کاری که الان کرد. و اصلا خود این نکته هم که از اتالی بیش اشاره کردید خیلی نکته مهم و قابل
توجه،
خیلی نکته جالبیه. این که خود سیاستمداران آمریکایی در هر دولت سیاستهای کلی دولت آمریکا رو و بر حال نظام حاکم بر آمریکا رو قبول ندارن، یعنی هر کسی که میاد سیاست‌های خودش رو اعلام میکنه، ابلاغ میکنه و پیش میبره. خیلی متشکرم آقای دکتر مهرابی عزیز،
سلامت باشید، موفق،
شبتون بخیر، ما خدا نگهدار، زنده باشید. در خصوص رد سریع درخواست ترامپ از کشورهای باقی مانده در برجام برای خروج از برجام گفتگو کردم با دکتر علیرضا مهرابی، تحلیلگر مسائل بین الملل. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم بدون خط خوردگی رو شنیدید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه با آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. شب بخیر. خداحافظ.